در چند نوبت قبلی بعد از یک مقدمه کوتاه به صورت تاریخ فلسفه‌ای پرداختیم به زمینه و زمانه‌ای که هگل در اون دستگفتارهای فلسفه هنر خودش رو عرضه کرد. اجازه بدید قبل از اینکه وارد متن دستگفتارهای هگل بشیم من توضیح درباره منظور خودم از اصطلاح تاریخ فلسفه‌ای خدمت شما بدم. به نظر من در پرداختن به فلسفه سه نوع فعالیت مختلف داریم: یکی تاریخ فلسفه دانی، دیگری فلسفه دانی و سومی هم فلسفیدن. تاریخ فلسفه دانی یا نگرش تاریخ فلسفه‌ای به فلسفه یعنی اینکه ما یک درک کلی از محتوا و ترتیب و توالی موضوعات فلسفی و نظرات فیلسوفان داشته باشیم. اگر ما خودمون در پی کسب یک دانش تاریخ فلسفه‌ای درباره فلسفه باشیم، اون وقت کافیه که به منابع ثانوی و فلسفه‌ها و خلاصه‌ها و شرح و تفسیرهای کلی و اینها مراجعه کنیم و کلیاتی رو که توی این منابع اومدن بیاموزیم و به ذهن بسپاریم. از طرف دیگه ما وقتی که خودمون مخاطب یک دانش تاریخ فلسفه‌ای باشیم، به خصوص در یک زمینه شفاهی، مثلا فرض کنید در درس گفتارهای اساتید یا کلاس‌ها و کارگاه‌های فلسفه و مصاحبه‌ها و مناظره‌ها و امثال این، اون وقت متوجه میشیم که کسی که شروع میکنه بدون ارجاع به متون یک سری امور رو به صورت روایت و قصه برای ما تعریف میکنه و میگه، یه چنین کسی در واقع داره برای ما تاریخ فلسفه تعریف میکنه. ببینید، برخورد تاریخ فلسفه با فلسفه به خودی خود هیچ اشکالی نداره، من مخالفتی ندارم. در مواردی حتی خیلی هم لازم و ضروریه و نمیشه و نباید اون رو به کلی از فعالیت فلسفی حذف کرد. خب، اما نکته اینجا این نوع برخورد نباید با فلسفه دانی و فلسفیدن خلط بشه یا اشتباه گرفته بشه. حالا فلسفه دانی یعنی چه؟ تعریف من از فلسفه دانی یعنی آشنا بودن شخص با متون کلاسیک و دست اول خود فیلسوفان. یعنی من وقتی در مورد نظرات یک فیلسوف اظهار نظر میکنم، این اظهار نظر نه حاصل منابع تاریخ فلسفه‌ای و اینها، بلکه حاصل از غور و اجتهاد خود من باشه در متون اصلی اون فیلسوف. حالا همیشه این امکان هست که تاریخ فلسفه دانی با فلسفه دانی خلط بشه. یعنی از یک طرف هستن یه عده‌ای که دانش تاریخ فلسفه‌ای خودشون رو به جای دانش فلسفی به خورد من و شما میدن، و از سوی دیگه هم من و شما وقتی مخاطب یک روایت تاریخ فلسفه‌ای هستیم، نمیتونیم به درستی تشخیص بدیم که راوی این روایت تاریخ فلسفه‌ای آیا یک تاریخ فلسفه دانه یا یک فلسفه دان. یعنی آیا دانش خودش رو از منابع دست دوم و خلاصه ها و امثال هم کسب کرده یا از منابع دست اول و متون خود فیلسوفان. متاسفانه در زبان فارسی و شاید حتی بشه گفت در میان اساتید دانشگاه‌های ما در بسیاری موارد تاریخ فلسفه دانی به جای فلسفه دانی جا زده میشه. این رو من به خاطر این میگم که حتی در مقالات علمی پژوهشی بسیاری از اساتید هم خود من دیدم و این رو میشه دید و میشه تشخیص داد یک چنین روی کردی. مقالات زیادی هستن در اونا به ظاهر به متون دست اول ارجاع داده میشه، اما نویسنده در اصل این ارجاعات رو از متون دست دوم استخراج میکنه و امثال. حالا غرض من از این توضیحات این بود که به نظر من باید ما از تاریخ فلسفه دانی به فلسفه دانی گذر کنیم. یعنی چه؟ یعنی به سراغ متون اصلی فیلسوفان بریم. البته اینم بدیهیه که شرط لازم فلسفه دانی تاریخ فلسفه دانیه. به این معنا از تاریخ فلسفه دانی گریز و گزیری نیست. به همین ترتیب شرط لازم فلسفیدن هم تاریخ فلسفه دانی و فلسفه دانی هر دوست. حالا فلسفیدن یعنی چه؟ فلسفیدن یعنی پرداختن به امور عالم در مقام یک فیلسوف. البته نه هر اظهار نظری در مورد عالم و آدم همینطوری، بلکه اندیشیدن فلسفی به معنای واقعی کلمه. هیچ چنین کسی هم وقتی میتونه به معنای واقعی بفلسفه که هم تاریخ فلسفه دان باشه هم فلسفه دان به نظرم. البته گاهی هم یه سری نوابقی هم پیدا میشن که اون پله اول و دوم و دوتا یکی به قول معروف رد میکنن. نمونهاشون البته بسیار اندکه. مثلا شاید بشه یاکوب بومه کفاش یا حتی ویتگنشتاین متقدم رو از این دست به حساب آورد. اینا رو خدمت شما عرض کردم که تأکید کرده باشم بر لزوم رفتن به سراغ متون اصلی. خب حالا میخوایم به این توضیحات از این نوبت به بعد عمل هم بکنیم. یعنی اینجا بعد از اون نگاه های تاریخ فلسفه‌ای به زمینه و زمانه هگل، حالا میریم به سراغ خود متن. پیشنهاد من اینه که دوستان اگر حتی دانش اندکی در زبان آلمانی هم دارن، در این حال بازم اون متنی رو که من در کانال تلگرام ایدئالیسم آلمانی گذاشتم دانلود بکنن و فقراتی رو که با هم خواهیم خوند از روی متن بخونند، به قول معروف خط ببرند. اون کسانی هم که با زبان آلمانی آشنا هستن اما متن هگل به نظرشون تا به حال دشوار اومده، با صبر و حوصله و با همین روش و با استمرار در خوندن متون به مرور خواهند دید که متن خودش رو آرام آرام بر اونها آشکار میکنه. همونطور که پیشترم من این کار کردم، از اینجا به بعد هم برای کسانی که زبان آلمانی نمیدونن من همه فقرات رو ترجمه خواهم کرد، جاهایی که ترجمه مرحوم عبادیان قابل استفاده باشه، حتی اگر تصحیحات محدودی هم لازم داشته باشه من باز از ترجمه اون استفاده خواهم کرد، اما اون جایی که ترجمه عبادیان احتمالاً اشتباهات زیادی داشته باشه و به خصوص این اشتباهات مخل معنا باشن، خودم سعی میکنم فقرات رو در حد امکان برای شما ترجمه کنم. حالا برای اینکه یه خورده از دشواری متن هم کاسته باشم، به خصوص که هدف این گفتارها هم ترجمه نیست به معنای فنی و تخصصی کلمه و از طرفی هم به هر حال این گفتارها صوتی هست و به صورت شفاهی برای شنونده ارائه میشه، من سعی میکنم تعمدن در بعضی موارد یه خود ساختار جمله ها رو تغییر بدم یا یه سری تکمله هایی به ترجمه اضافه کنم تا فهم متن یک خورده سهل تر بشه. خب حالا با این توضیحات مقدماتی که عرض کردم خدمت شما، اجازه بدید که بریم به سراغ متن. پیش از هر چیز بیاید یک نگاهی بیاندازیم به مقدمه کتاب، صفحه 5 نشر زورکامپ. پیشترم عرض کردم بخش اعظمی از متنی رو که ما در این سلسله گفتارها با اون سر و کار خواهیم داشت 125 صفحه اول کتاب خواهند. این 125 صفحه مقدمه است که هگل بر درس گفتارهای خودش نوشته. خودش شامل 5 بخش اصلی است. اول یک پیش درآمد خیلی کوتاه نیم صفحه‌ای یا اینلایتون، بعد از اون 3 فصل اصلی که بدنه مقدمه رو تشکیل میدن، فصل سوم باز خودش از 2 بخش تشکیل شده و هر کدوم از این بخش‌ها هم باز به 3 قسمت تقسیم شده. در نهایت هم یک بخش بندی یا فهرست بندی یا اینتایلون میاد. ما از همون ابتدا آغاز میکنیم و به مرور وارد ساختار و محتوای متن میشیم تا ببینیم که هگل چه حرفی برای گفتن به ما داره. خب میپردازیم به پیش درآمد بسیار کوتاهی که هگل در ابتدای درس گفتاراش ارائه کرد یا همون اینلایتون. هگل در این پیش درآمد کوتاه یکی دو بحث اصطلاح شناسی رو طرح میکنه و خیلی مجمل هم موضوع و محتوای درس گفتارهای خودش رو معرفی میکنه. پیشتر یک نکته بسیار مهمی رو باید مد نظر داشته باشیم و اون همین که هگل اساساً برای نوشتن مقدمه بر فلسفه ارزش فلسفی قائل نیست. ممکنه ارزش آموزشی قائل باشه اما ارزش فلسفی خیر. کسانی که با پیشگفتار پدیدارشناسی برای مثال آشنا باشن میدونن که منظور اینجا دقیقا چیست. بنابراین اون چه که ما در این مقدمه هم با اون سر و کار داریم چیزی نیست جز یک سری مدعاها و اشارات پیشی. هگل خودش از اصطلاحاتی مثل بهاوپتونگ یا مثلا فورلویفیگه بمرکونگ استفاده میکنه. یعنی یک سری اشارات و مدعاهای پیشینی که در اینجا صرفاً بیان میشن بدون اون که دلیل یا اثباتی برای اونها عرضه بشه. این نکته خیلی مهمه. دلیل و اثبات این مدعاها رو همیشه باید در خود بدنه اصلی متن فلسفی پیدا کرد. بنابراین دوستان تعجب نکنن اگر که هگل در این مقدمه یه سری تزهایی رو بدون این که اثباتی مفصل برای اونها عرضه بکنه همینطوری طرح میکنه. اثبات همه این تزها رو همونطور که بیشترم عرض کردم باید در اون 1500 صفحه متن درس گفتار هگل درباره فلسفه هنر جست، نه در این 125 صفحه مقدمه. خب بعد از این دوزی کوچک مقدماتی وارد متن میشیم. اولین جمله متن رو از صفحه 13 با هم میخونم. دیزه فولزونگن sind der Ästhetik gewidmet. Ihr Gegenstand ist das weite Reich des Schönen. Und näher ist die Kunst, und zwar die schöne Kunst ihr Gebiet. این درس گفتارها به استتیک اختصاص یافتند. موضوع آنها قلمروی پهناور امر زیباست و به سخن دقیق تر ناحیه هنر، آن هم هنر زیبا. میبینیم که هگل اینجا میپردازه به عنوان درس گفتارها که در اون واژه استتیک را آورده. این اصطلاح الان دیگه باید معرف حضور شما باشه که استتیک یعنی چه. هگل توضیحاتی در این مورد میاره در مورد این اصطلاح و در این توضیحات خودش میان چند اصطلاح مختلف طور مشخص چهار اصطلاح مختلف تمایز قائل میشه. در همین جمله نخست هم هگل این چهار اصطلاح رو در کنار هم میاره. اتفاقا به نظر میرسه که میان این چهار اصطلاح هم تمایز قائل. اولیش استتیکه، دومیش دست شونه یا امر زیبا، سومی دی کونست یا هنر و چهارمی هم دی شون کونست یا هنر زیبا. هگل ابتدا در مورد خود اصطلاح استتیک سری توضیحاتی میده که باز با هم میخونیم. Für diesen Gegenstand freilich ist der Name Ästhetik eigentlich nicht ganz passend, denn Ästhetik bezeichnet genauer die Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens und hat in dieser Bedeutung als eine neue Wissenschaft oder vielmehr als etwas, das erst eine philosophische Disziplin werden sollte, in der Wölfschen Schule zu der Zeit ihren Ursprung erhalten, als man in Deutschland die Kunstwerke mit Rücksicht auf die Empfindungen betrachtete, welche sie hervorbringen sollten, wie zum Beispiel Empfindungen des Angenehmen, der Bewunderung, der Furcht, des Mitleidens und so weiter. ترجمه عبادیان از این فقره رو به رغم دو سه اشکالی که داره اما از اونجا که منظور رو به خوبی میرسونه براتون میخونه. صفحه 234. در حقیقت استتیک عنوان برازندهی برای موضوع ما نیست، چرا که استتیک به معنای دقیق کلمه علم به محسوس یا دانش دریافت حسی است و زیباشناسی به معنای چنین دانشی و یا به سخن دیگر همچون مبحثی که تازه میبایستی به نوعی جستار فلسفی تبدیل شود زمانی در مکتب وولف متداول شد که مردم آلمان آثار هنری را بنا به دریافت‌هایی که میبایستی القا کنند درک می‌کردند. مثلا بر مبنای احساس خویشاوندی، شگفتی، ترس، همدردی و مانند آن. عبادیان در مقابل این دویچلاند گذاشته مردم آلمان، چه غلطه، چون منظور هگل در اینجا در واقع اندیشمندان اون دوره هست نه مردم آلمان. دیگه اینکه عبادیان هفوبرینگن رو به القا کردن ترجمه کرده که من نمیدونم واقعا چرا این کارو کرده، معنا رو هم مختل میکنه، این غلطه. یه ترجمه دیگری هم که اینجا معنا رو کمی مختل کرده معادل احساس خویشاوندی است. به نظر من این احتمالاً اشتباه تایپی بوده چون که درست اون احساس خوشایندی است که به احساس خویشاوندی احتمالاً شبیه بوده، اشتباه گرفته شده، اشتباه تایپ شده، حروف چینی شده. بگذاریم. دیدیم که هگل اینجا در مورد واژه استتیک هم به مکتب کریستیان وولف اشاره میکنه و هم به نوعی اشاره داره به نحله هنر به مثابه شناخت که خودش رو در واژه استتیک جامعه حواسه نشون میده، که البته خب این بحثا دیگه برای ما همونطور که گفتم آشناست و من توضیحاتش رو قبلا دادم. نکته‌ای که ما درمیابیم اینه که کاملا مشخصه که هگل خودش هم گویا چندان با اصطلاح استتیک در اینجا موافقتی نداره. حالا اجازه بدید ادامه متن رو هم با هم دیگه بخونیم. Des Unpassenden oder eigentlicher des Oberflächlichen dieses Namens willen hat man denn auch andere, zum Beispiel den Namen Kallistik zu bilden versucht. Doch auch dieser zeigt sich als ungenügend, denn die Wissenschaft, die gemeint ist, betrachtet nicht das Schöne überhaupt, sondern rein das Schöne der Kunst. ترجمه عبادیان چنین: همانا به سبب این نابرازندگی و خصلت سطحی این نامگذاری بوده است که برخی کوشیدن اصطلاح کالیستیک یعنی کروش علم به زیبایی را جانشین آن کنند. البته این نیز نارساست، چون دانش مورد نظر ما زیبایی را نه در کلیت آن که صرفاً زیبایی هنر را بررسی می‌کند. کالیستیک از کالوس یونانی میاد که به معنای زیباست و بنابراین کالیستیک هم همون زیبا شناسی میشه. پس حالا در مقابل استتیک کالیستیک رو داریم. اما همونطور که دیدیم هگل اصطلاح کالیستیک رو هم مناسب نمیدونه، چون کالیستیک رو نارسا میدونه. حالا چرا نارسا؟ چون از نظر هگل موضوع این درس گفتارها رین دس شونه در کونست هستش، یعنی صرفاً زیبایی هنر، در حالی که کالیستیک به دس شونه اوبهاوبت یعنی زیبایی در کلیت و تمامیت اون میپردازه. هگل در ادامه هم اظهار میکنه که بنا به اون چه ذکر شد اساساً بهتر موضوع این درس گفتارها رو فلسفه هنر زیبا نامگذاری کنیم، اگرچه که خب میتونیم همون اصطلاح استتیک رو هم به کار ببریم. چرا؟ چون که از نظر هگل این اصطلاح تا محتوای اون مشخص نشه صرفاً یک نام صرف بیش نیست، بنابراین خیلی هم اهمیتی نداره که ما یک امری رو چه بنامیم، بلکه تنها وقتی این نام معنای واقعی خودش رو برام آشکار میکنه که محتوای اون مشخص شده باشه که چیست. اون دوستانی که با پیشگفتار پدیدارشناسی آشنا هستند به یاد میارن که اونجا هم هگل این اصطلاح این بلوسر نامه، یعنی یک نام صرف رو در ارتباط با جمله اشپکولاتیف به کار میبره. مثالش هم در اونجا اینه، گوت ایست دا ساین. حال با این توضیحات اجازه بدید باقی متن رو تا انتها با هم بخونیم. Wir wollen es deshalb bei dem Namen Ästhetik bewenden lassen, weil als bloßer Name für uns gleichgültig und außerdem einstweilen so in die gemeine Sprache übergegangen ist, dass als Name kann beibehalten werden. Der eigentliche Ausdruck jedoch für unsere Wissenschaft ist Philosophie der Kunst und bestimmter Philosophie der schönen Kunst. ترجمه مرحوم عبادیان این چنینه: با این همه ما برانیم تا اصطلاح زیباشناسی استتیک را به کار بریم، زیرا عنوان به نفس مانعی به شمار نمی آید. بانگهی اصطلاح استتیک با گذشت زمان به زبان همگانی راه یافته است، از این رو می توان آن را نگاه داشت و به کار بود. ناگفته نماند که اصطلاح مناسب برای دانش مورد نظر ما فلسفه هنر و به سخن دقیق تر فلسفه هنر زیباست. پس محتوای درس گفتارهای هگل چیزی نیست جز فلسفه هنر زیبا. پس از این پیش درآمد کوتاه هگل در فصل اول مقدمه میپردازه به محدودتر کردن و مشخصتر کردن مدلول این واژه استتیک. همچنین میپردازه به همون پرسش قدیمی که پیشینیان با اون درگیر بودن و ما هم الان با اون آشنا هستیم، یعنی آیا هنر میتونه موضوع تأمل فلسفی واقع بشه یا خیر. در همین ابتدای فصل اول هگل دو مفهوم رو در مقابل هم قرار میده، یکی دست کنست شونه یعنی زیبایی هنری، دیگری دست ناتور شونه یا زیبایی طبیعی یا زیبایی طبیعت. این تقابل برای ما آشناست، مثلا نظر کانت رو در این باره الان دیگه میدونیم که زیبایی طبیعی رو برتر از زیبایی هنری میده. هگل همین ابتدا به ساکن اساساً حوزه زیبایی طبیعی رو از دایره تأمل فلسفی خارج میدونه و زیبایی طبیعی رو همین اول بسم الله به قول معروف با یک اردنگی از دایره تأمل فلسفی میندازه بیرون. حالا اجازه بدید نخستین جمله این فصل رو با هم بخونیم. Durch diesen Ausdruck nun schließen wir sogleich das Naturschöne aus. یعنی بنابراین اصطلاح، یعنی همون استتیک به معنای علم هنر زیبا، ما همهنگام زیبایی طبیعی را مستثنا میکنیم. خیلی جالبه، کانت اون همه زور زد تا نشون بده که زیبایی طبیعی برتر از زیبایی هنری است، حالا هگل همین اول بسم الله داره میگه که زیبایی طبیعی اصلا موضوع فلسفه استتیک نیست. حکایت چیه؟ حکایت از این قراره که کانت اگر زیبایی طبیعی رو بالاتر از زیبایی هنری میدونست، این امر نتیجه منطقی مقدمات فلسفه بود. هگل هم اگر زیبایی هنری رو برتر از زیبایی طبیعی میدونه، این هم نتیجه منطقی مقدمات فلسفه هگل. حالا پرسش اینه که فرق فلسفه کانت یا فرق اساسی فلسفه کانت با فلسفه هگل چیه که چون این نتیجه بالکل متفاوتی از هر کدوم بیرون میاد؟ پاسخ این پرسش رو در اولویت و ارجحیت و ارزش جوهری و سوبژکتیو و منطقی باید جز که هگل برای گایست قائل، مفهوم خیلی مهم در فلسفه هگل که فلسفه کانت تقریبا هیچ درک و شناختی از اون نداره. در فلسفه هگل گایست فراتر از طبیعت. این هم یکی از مقدمات فلسفه هگل، هم یکی از نتایج اون. این یه بحثی که در پدیدارشناسی روح بست پیدا کرده، من در اینجا لزومی نمیبینم که اون رو دوباره تصریح بکنم. نکته مهم برای بحث ما استدلالیه که هگل بر همین اساس برای ارجحیت زیبایی هنری بر زیبایی طبیعی میاد. در این زمینه یک فقره از متن رو از میانه صفحه 14 با هم میخونم. Denn die Kunstschönheit ist die aus dem Geiste geborene und wiedergeborene Schönheit. Und um so viel der Geist und seine Produktion höher steht als die Natur und ihre Erscheinungen, um so viel auch ist das Kunstschöne höher als die Schönheit der Natur. یعنی زیبایی هنری یک زیبایی آفریده و بازآفریده گایست است. همان اندازه که گایست و تولیدات او بالاتر از طبیعت و پدیدارهای طبیعت قرار دارد، به همان اندازه هم زیبایی هنری بالاتر است از زیبایی طبیعت. حالا چرا گایست بالاتر از طبیعته؟ یک پاسخ ساده اینه که گایست واجد حقیقت و آزادی است که طبیعت فاقد اون هست. اجازه بدید معنای دقیق تر این سخن رو کمی جلوتر من براتون باز بکنم. فعلا یک فقره دیگه از متن رو اجازه بدید با هم بخونیم.
Sagen wir nun überhaupt, der Geist und seine Kunstschönheit stehe höher als das Naturschöne, so ist damit allerdings noch so viel als nichts festgestellt. Denn höher ist ein ganz unbestimmter Ausdruck, der Natur- und Kunstschönheit noch als im Raume der Vorstellung nebeneinander stehend bezeichnet und nur einen quantitativen und dadurch äußerlichen Unterschied angibt. Das Höhere des Geistes und seiner Kunstschönheit der Natur gegenüber ist aber nicht ein nur relatives, sondern der Geist erst ist das Wahrhaftige, alles in sich befassende, so dass alles Schöne nur wahrhaft schön ist, als dieses Höheren teilhaftig und durch dasselbe erzeugt.
ترجمه این فقره رو از جناب عبادیان که مضمون رو نسبتاً خوب رسونده از صفحه 238 با هم می‌خونیم. با ذکر این سخن عام که روح و زیبایی هنر آفریدهش از زیبایی طبیعت برتر است، در واقع مطلب چندانی نگفتیم و چندان استدلالی نکردیم. چه اصطلاح برتر بودن نامشخص است و زیبایی هنر را بر حسب فضای تصوری با یکدیگر به مقایسه می‌گذارد و در نتیجه تفاوت کمی و بنابراین ظاهری را بیان می‌دارد. حالان که والایی روح و زیبایی هنری آن در مقایسه با طبیعت صرفاً یک برتری اعتباری نیست، بلکه تنها روح است که امری راستین و ذاتش همه شمول است. بنابراین هر چیز زیبا تنها حقیقتاً زیباست که با یک چنین والایی انباز بوده و پرداخته روح باشد. بدین معنا که زیبایی طبیعت تنها زیبایی بازتابیده از روح است، نوعی تجلی نارسا و ناکامل و جلوه‌ای است که بنا به سرشت خود از روح می‌تراود.
خب فکر کنم یک جمله زیادی اینجا از ترجمه خوندم، ولی اشکالی نداره، به هر حال مربوط به متن.
همونطور که گفتم هرچه بیشتر در متن پیش بریم، معنای این سخنان هی آرام آرام بیشتر بر ما آشکار خواهند شد.